أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله 27 فرمودن یجوز النظر الى نساء اهل الذمه بل مطلق الكفار ما عدم التلذذ و الريب اعني خوف الوقوع في الحرام، که تا این قسمت ها در جلسات گذشته بحث شد. رسیدیم به این فراز که می‌فرمایند والاحوت الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها. آیا در مورد نساء اهل ذمه و کفار جواز نظر مطلق است، حالا به استثنای عورت که او حکم خاص دارد، به تمام بدن میتواند نگاه کند و یا نه یختص به اون مقداری که عادتا آشکار است و نمی پوشانند و حالا اگر تصادفاً در یک موردی قسمت بیشتری از او آشکاره و نپوشانده به علت خاصی، مثلا لا یجوز النظر الی. اینو مرحوم سید در عروه و ایشون هم در تحریر با احتیاط ازش عبور کردن. والاحوت الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها. ظاهر این احتیاط بعد از فتوای مطلق قبلی احتیاط استحبابی است. در میان معلقین عروه محشین سه حاشیه در این مورد داریم. یکی مرحوم حاشیه مرحوم حاشیخ که ایشون این احتیاط رو وجوباً میکنه، لا یترک الاحتیاط در این قسمت ما لم یتعلق عادتهن بکشفهن. و حاشیه دیگری داریم از مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه که اضافه کردن نسبت به احتیاط متن که فل ازمنت سابقه جرت عادتهن على عدم تستر عنها، اون مقداری که در همون زمانهای سابق و زمان ائمه و اینها متعارف بوده که باز میگذاشتن و نمی پوشندن اهل ذمه. مرحوم آقای گلپایگانی این حاشیه آقای بروجردی را در حقیقت تشریح میکنه و بازش میکنه، میگه والاحوت الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم سطرهی فی زمان نبی والائمه علیهم السلام و اما مستحدث فی زماننا من عدم ستر المحاسن فالاحوت ترک النظر، اما مواردی را که حالا مرسوم شده فی زماننا بر این که ستر نمی کنن احوت باز ترک نظر و پوشانده و نگاه نکردن. باز ظاهر این دو احتیاط هم توضیح آقای بروجردی که احتیاطی اضافه نکرده معنا کرده جرت عادت اونده، و هم بیان آقای گلپایگانی که بازم به همون احوت تقریبا عطف بر احوت مرحوم سیه آمده، احوت را شاید دو مرحله‌ای کرده باشه، یعنی احوت سید یا احوت محدودتر و احوت ایشون یا احوت موسعتر، ظاهراً باز احوت استحبابی است. در رابطه با این گفتگوها عرض می‌کنیم اگر در این قسمت صحبت احوت استحبابی باشد لا کلام فیه، جای بحث و گفتگو ندارد. بله در تمام مسائل ولو تم الحجه مستحب است احتیاط، احتیاط استحبابش آمون به تعبیر مرحوم آخون در کفایه الاحتیاط حسنون علا کل حال، اون بحثی نیست. و اما اگر احتیاط وجوبی مطرح بوده باشد، اینجا که ظاهر تعلیقه اول این چنین بود، اینجا وابسته به اینه که مستند مسئله چی باشه. در رابطه با اهل ذمه اگر مستند جواز و نظر روایت عباد بن صهیب باشد، خب جای این حرفا داره که بگیم روایت میگه این چنین یجوز و نظر الى نساء اهل طعام و الاعراب و مثلا علوج و کفار و چنین، لأنهن اذا نهین لا ینتهین. خب به این تعلیل که میرسیم، لأنهن اذا نهین لا ینتهین، به خصوص با تقریبی که سابقا کردیم، به معنای این که جرت عادتهن، نه فرد فرد افراد، غالبا این چنینه. و غالبا این چنین یعنی اونی که عادتشون اینطور هست، نه در یک موردی تصادفا یکی از اینها بیشتر کشف کرده باشه. طبعا جای این حرف روی اون معنا هست. و اما اگر نه، به استناد روایت سکونی این حرف رو زدیم، روایت سکونی مطلق، روایت سکونی لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى رؤوسهن و شعورهن، این اطلاق داره دیگه، نداره عادتشون باشه یا نباشه. نساء اهل الذمه ان ينظر الى رؤوسهن و شعورهن، حالا البته سر و صورت چون، ولی حالا به مقداری که عادته یا نه، کمتره یا بیشتره، این دیگه حتی اگر جرت عادتهن نه علا سطره، بناشون گذاشته سرشون رو بپوشانن، در این حال روایت میگه یجوز. و روی این حساب خب نه، بعضی گفتن نه اطلاق داره بحث و نیازی به تقیید نداره صریحا. حالا چرا لا حرمت. در این رابطه ما حالا روی بیانایی که سابق ضمن بعضی از قسمت‌های داشتیم عرض می‌کنیم، روایت سکونی رو چه جور معنا می‌کنیم؟ لا حرمت لنساء اهل الذمه اگر به این معنا بگیریم، یعنی لا احترام لهن، و اون وقت برش مترتب بشود جواز و نظر. بله، اصلا نساء اهل ذمه احترام ندارم و اطلاق هم داره یجوز النظر، حالا چه اونا عادت بکنن بپوشونن نپوشونن، هر گونه که باشه، روی این مبنا اطلاق تامون. اما اگر به اون احتمال دیگری که عرض کردیم، نه لا حرمته به معنای حرمت به معنای احترام نباشه، بلکه به معنای همون حرمت تکلیفی، لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر، ای لا حرمت ان ينظر الى رؤوس اهل الذمه، حرمت به معنای عدم حرمت تکلیفی. خب وقتی که میاد اینجا دیگه این متکل به این نیست که اینا به تعبیر بعضی از آقایون ذاتن حرمت ندارن احترام ندارن، نه، بلکه حکم تکلیفی خاصه که این تکلیف حرمت در این مورد نیست. اما چراش گفته نشده، چراش بیان نشده. در این صورت بله، لا حرمت علی، معذرت میخوام شاید عجز تقریر کردم، اگر لا حرمت رو معنی حرمت تکلیفی بگیریم، حرمت ندارد نگاه به نسای اهل ذمه، میتونیم به اطلاقش اخذ کنیم. اما اگر به معنای احترام گرفتیم، نه به اون معناست که اینا ذاتن یه خلقت جدایی دارن که طبق بیانی که قبلا کردیم، بلکه این که احترام ندارن برای این است که خودشون احترام خودشون از بین بردن، برای اینی که خودشون سلب کردن این احترام را در اثر این که حفظ نمی کنن، حجاب رو رعایت نمی کنن، سطح رو رعایت نمی کنن، خودشون از بین بردن. و اگر به این معنا مقدمه مطویه‌ای که سابقا اشاره کردیم به این معنا باشد، نتیجه‌اش اینه، یرج به همون تعبیری که از روایت عباد ابن صهیب استفاده میکنی، اون وقت اونی که احترام ندارن، لسلب احترامهن به نفسهن کجاست؟ اونجایی که جرت عادت و نعل آزالک، نه اون جایی که حالا تصادفاً توی خونه صورتشو بیشتر بدنشو بیشتر باز کرده به عللی، حالا من از این موقعیت سوء استفاده کنم بگم یجوز النظر. پس اگر لا حرمته را به معنای لا حرمته یعنی لا احترام بگیریم، این عدم احترام باید علت داشته باشه، ذاتیت که نداره. علتش اونی که مناسبه همین است که خودشون احترام خودشون از بین بردن، کما این که از روایت عباد استفاده میشه، و اون وقت نتیجتا باز حکم یختص به این گونه موارد.
آقا یعنی که بگیم مثلا مفهوم احترام در نظر اونا غیر از اون چیزیش که ما ازش برداشت
کنیم، یعنی چیه؟
یعنی این که
نه، ما نه مفهوم احترام از نظر شارع، ما از روایات حجاب حالا چه اینجا چه جای دیگه استفاده میکنیم، حرمت نگاه به زن نامحرم برای خاطر حفظ احترام اونه. نه، اما اینایی که خودشون رعایت نمی کنن، خودشون احترام خودشون از دست دادن.
نه اینکه احترام خودشون از دست دادن، اینا احترام
کشف راز
رو احترام
نمیدونن، به هر جهت نمیدونن، میگم نه درسته، نه ببینید اونا احترام حساب نمی کنن، اما در این حال از نظر ما بسیار خوب به هر جهت، ولی همین باعث شده که شارع هم میگه پس احترامشون ول، اون احترامی هم که من احترام میدونم هیچی، این لا نه 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 نه، حالا اجازه بدید، پس این نفی حرمت احترام از نظر شارعه، احترام خدایی و پیغمبریشه، این احترام ندارن. چرا؟ برای اینکه خودشون حالا یا به اعتقاد یا به تعمد یا به هر جهت خودشون احترام خودشون از بین بردن، به قول شما این اصلا اینو احترام قبول ندارم، اونش فرقی نمی کنه در این قضیه.
در این نظر اون چیز داری میکنه
چی؟
در این جواز نظر یک مسلمان،
بله
میزنه،
بله
زمین،
بله
چه
ضرری میکنه؟ او هیچی اصول هم میبره نه، بله بله بله، ولی در این حال شارع میگه مرد این ضرر رو بکنه چشمش هم کور، باید این ضرر رو بکنه در نسای مسلمین، نسبت به نسای مسلمین هم که لایجوز النظر، کی ضرر میکنه؟ پس ضرر رو نفعش کی؟ این تکلیف الهی است ولو برای حفظ احترام اونها.
آقای اشکال که من اگر لاغرمت رو به منایی احترام ندارن بگیرید، توصیه جواز نظر صادقانتر نیست، مناسبتر نیست،
دارن
بس اینکه حرمت ندارن،
به چه علت حرمت ندارن؟ حرمته به معنای احترام اگر باشه میگیم به چه علت. البته اگر حرمت به اون معنای اول به معنای حرمت شرعی باشه میگیم شارع نهی کرده، علتش هم دست ما نیست، اون هیچ اطلاق پیدا میکرد. اما رو این معنای دوم یه نوع تعبیر عرفی است، باید عرف بفهمه درک بکنه که چرا احترام ندارن. درکش هم به همینه که برای اینکه خودشون از خودشون سلب احترام کردن،
نه سلب احترام کردن،
بنا شد بعد از 20 روز تأخیر و غیبت از اون داری بچه
یه وقتی
به ایشون بکسل نکن، ایشون خودش هم دارد
وقت ایشون دارد نجات
بکنه
کرامتی
از روی جهت و افتار و نجات
نمیخواه.
بله خب برای شما ممکنه که خودم نجات بی خودم نمیخواه، یا مثلا باید کرام، اما برای شما ایشون جا نمیفته. اصلا جا نیفته، حالا جا افتاده و نه افتادنش بعده، جا بیفته یا نیفته اونش فرق
بله.
شارع یه احترام ببینید، شارع یک احترامی برای زنها قرار داده، این قرارداد شرعیه،
این
نه احترام عرف مسلمان هم قبلا نمیدونست، نخه نخه این قبلا نبوده، کی بوده؟ شارع جعل کرد حجاب را، جعل کرد حرمت نظر را، عرفی نبود هنوز، این رو شارع جعل کرد. نه نه نه، عرف اسلامی کی درست شد؟ عرف اسلامی بعد از آیات و بعد از گذشت سالها این رو شارع جعل کرد، ولی قبلا نبود که. بنابراین با این محاسبه که کردیم احتیاط به جاست، ولو احتیاط وجوبی. بله نه احتیاط نداره اون وقت، ولی چون معنای روایت مردد میشه بین دو معنا، نتیجه تابع اخص مقدماته دیگه، نمیتونیم اجمال پیدا میکنه روایت سکونی در این قسمت. بله 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 بله، همه بعد میگه بگم. خب این فراز تا به حال رو بنایت کنید، بحث جواز و نظر الا رؤوس اهل ذمه و کفار، بحث جمع شد خلاص. دنباله عبارت در متن تحریر وقد تلحق بهن، یا وقد تلحق بهن نساء اهل البوادی والقرى من الاعراب و غیرهم اللاتی جرت عادتهن على عدم التستر و انهن اذا نهین لا ينتهین و مشکلون. نعم از ظاهر انه یجوز التردد فی القرى والاسواق و مواقع تردد تلک النصف و مجامعهم و محال معاملتهن مع العلم عادتا به وقوع نظر علیهن ولا یجب قز البصر فی تلک المحال اذا لم یکن خوف و افتنان. مرحوم سید در عروه و تبعه الماتن در اینجا این قسمت را که در تحریر در خود وسیله مرحوم آستبالحسن متعرض این قسمت نیست، در تحریر اضافه شده طبعا للعروه، به عنوان اینکه چه بسا الحاق شده به اهل ذمه، اهل البوادی و القرى من الاعراب و غیرهم، اینایی که عادتشون اینه که تستر نمی کنن. و هو مشکل، با تردید میگذرن، فتوا ندارن. در حقیقت نتیجهش یه نوع احتیاط وجوبیه که نه، بله لازم نیست افراد از برخورد به اونها اجتناب کنن، توی بازار و سوق و جاها نرن که اونها هستن مثلا، یا در یه جاهایی در سابق، حالاش هم در قسمت‌های سالهای قبل که بود، از این شهرهای عربی صبح که میشه بازار سبزی فروش ها و میوه فروش ها و امثال ایناش به وسیله همین زنهای اهل القرا اداره میشه. اونا هستن که جنس میارن اونجا، مثل بازار روز. تو شهرهای خود ما هم هنوز خیلی جای اینطور داریم، آیه رحیمی بهتر از همه میدونه. بله اینجور افراد شهرها هستن، این افراد لازم نیست که بگیم نرید اینجا، نگاهتون به اینا میفته، چون علم دارید که نگاه میکنید، ندارید نرید. ده یجوزو که برن ولو بدونن که نگاهشون به اونها برخورد میکنه، و وقتی هم میرن لا یجب و قضی نظر فی تلک المحال، در این مناطق واجب نیست چشم پوشی کردن. خب این فراز شد مشتمل بر دو، یکی قسمت اول قدل تل حق و بهن و هوه مشکل، و یکی قسمت دوم جواز و تردد فی الاسواق ولو مع العلم به وقوع نظر علیهن. اما قسمت اول چرا سید اشکال میکنه و در مطرم همچنین منشه اشکال چیه؟ در رابطه با منشه این اشکال سه احتماله. یک احتمال اینه که آقا مرحوم سید طبعا لصاحب الجواهر روایت عباد رو قبول نداره، عامیون ضعیفون روایت عباد رو قبول نداره، در اهل ذمه فتوا داد بدون دغدغه، مستندش روایت سکونی بود. روایت سکونی هم در اهل ذمه است، از اون روایت نمی شود تعدی کرد به نساء البوادی و الاعراب و امثال اینا. بابا اون اهل کافره، اون غیر مسلمانه، اینا مسلمانه، ولو مسلمان اهل قرا و مثلا ده و روستا، اصلا نمیشه به اینا تعدی کرد. اگر ما مستندمون در اون مسئله تنها روایت سکونی باشد، جای این هست که بگیم واقعا مشکل و روایت عباد که لم یتم. طبعا در اینجا میاد بحث میشه مبنایی، نه بناءً علی ما سبق بعد از مرحوم سید تحقیقات روایت عباد، نه روایت صحیحه ولا اقل موثقه و امثال ذلک، نه هو حجتون و یکفی، موضوعش هم اعراب درش ذکر شده بالخصوص. بنابراین تلحقوی در اینجا مشکلون سید میشه یک مشکلون مبنایی، به حساب به این که روایت عباد معتبر نباشد. مشکلون کنه مشکلون عمله به روایت عباد، مشکلون اعتبار روایت عباد، این مشکلون برگشت به اونجا بیکنه. این یه بیان و یک احتمال. ولذا فرض کنید افرادی مثل مرحوم آقای خویی که نه روایت عباد رو تعبیر کردن صحیحه عباد، روایت رو معتبر میدونن، حالا معتبر صحیحه هم نباشه عرض کردیم موثقتون، ایشون که صحیحه میدونن در اینجا دنبال لفاو و مشکلون سید حاشیه دارن در عروه، در متن مستندم میگن نه لا اشکالفی، در حاشیه عروه نه لا اشکالفی، این اشکال رو نمیپذیرن و میگن طول حق درست، این الحاق و کامله. این یه مطلب. یه مطلب این است که بیاییم بگیم نه روایت عباد رو قبول داریم، معتبر از سندن، ولی در این حال روایت عباد معلل کرده به انهن اذا نهین لا ینتهین. یعنی چی؟ اینو سابقا خب معنا کردیم، لانهن اذا نهین لا ینتهین، صرف این که موجب جواز نظر نمیشه که. اون نهیش کردیم به پوشونه نمیپوشونه، پس یجوز نظر. اینجا یه مقدمه مطویه باید داشته باشه. حالا مقدمه مطویهش چیه؟ اینه که خب حالا او خودشو نمیپوشونه، اگر ما شما مردا رو ایجاب کنیم، الزام کنیم، نگاه به اونا نکنیم، این یستلزم الاسر و الحلق، تو خیابون میای، تو کوچه میری، تو بازار میری، تو اسواق میری، هی چشمتو بپوشون، هی چشمتو بپوشون، چشمتو ببند. و یا وقتی یقین داری این چنین میشه، از خونه بیرون نیا. این یستلزم الاسر و الحرج، و چون اسر و حرج رو خداوند برداشته، از این جهت نه یجوز و نظر. پس در حقیقت ملاک جواز و نظر میشه اسر و حرج. و اگر اینجور شد یختص به موارد اسر و حرج، اونجوری که یه هم چیزهایی مورد ابتلا باشه، اما حالا نه، تصادفاً برخورد کردم توی مسافرتی، تو بیابانی، تو جایی، به یکی از زنان اهل بوادی، زنان اعراب که نه خودشو درست نپوشونده، آیا بازم برای من یجوز نظر؟ در حالی که اونجا اگر نظر نکنم یه طرف نگاه طرف بشه فلان، اصل و حرجی پیش نمیاد. آیا اونجا میگید یجوز؟ مشکل میشه بگیم یجوز، چون ملاکش اگر شد اصل و حرج. ولی ممکن است بگیم نه آقا، درسته که اذا نهین لا ینتهین خودش ملاک نیست فی نفسه، یه ذمیمه داره، ولی ذمیمهش قضیه اصل و حرج نیست، بلکه ذمیمهش همونیه که به نحوی و به احتمالی لااقل از روایت سکونی فهمیده میشد، یعنی برای اینکه اذا نهین لا ینتهین خودش احترام خودش از بین میبره، لسلب احترامهن به نفسهن. این است اون ذمیمه مقدمه مطفیه یا کبرایی که در مسئله هست. مثلا خب که اینا رو سابقا هم بیان کردیم، بله در حقیقت این روایت هم همون لا حرمت لهن درش داره، چون خودش احترامشو از بین میبره. به تعبیر صاحب جواهر، کما یوبی الیه روایت السکونی، همون نکته‌ای که از روایت سکونی استفاده میکنیم، اگر اینجور گفتیم نه، همونطور که روایت سکونی مطلقه، روایت عباد هم میشه مطلق، ولی ذالک بله تلحق و بهم، بگیم رو این معنا این اشکال هم مرتفع و این الحاق تامون به روایت سکونی، به روایت عباد در مورد نسای اهل تهامه و اهل اعراب و امثال اینها استدلال میکنیم و میگیم یجوز النظر بعد از سلب احترامهن به انفسهن، این اشکالم میشه برطرف. بله، وقتی علتش اسر و حرج شد، پس یا جایی که اسر و حرج نیست نیست، دیگه اون وقت ادلاغ نداره. بله بله بله، مشکلون تلحق و به هم مشکلون بحث اسر و حرج که همه جاست. اون صاحب مسلمات هم جایی پیدا شد او حکم برداشته میشه، برداشته حکم اسر و حرج که نیازی به الحاق این مسئله نداره. احتمال سوم در بیان مشکلون مرحوم سید که آقا نه روایت عباد سندش درست، دلالتش هم با این بیانی که گفتید درست، اما متاسفانه اصحاب بهش عمل نکردن، مورد عمل اصحاب نیست. تا زمان علامه اصلا این روایت مورد استناد قرار نگرفته، نه در این مورد بحث فعلی ما زنان اعراب و نه حتی در مورد زنان اهل ذمه. از زمان علامه به بعد به همین روایت عباد در مورد اهل ذمه تمسک شده، ولی نسبت به این قسمت بعدش فتوا داده نشده، که نه نسبت به العلوجش عموم کفار تمسک شده، اما نسبت به اینکه یجوز النظر الی رؤوس اهل اتهامه و چنین، نه این فتوا داده نشده، ذکری نشده، قبلش هم هیچ، تا زمان علامه هم هیچ. ولذا روایت معرضون عنه اصحاب اما مطلقا و فی تمام مدلوله تا قبل از علامه، و اما در خصوص اعراب و اهل اتهامه و کذا بالاخره بله در عمل روایی به روایت و اعراض، گاهی ممکنه اعراض یه قسمتی از روایت باشه نه تمام روایت، و همون کافیست در ضعف روایت، و از این جهت باز روایت در این قسمتی که الان مورد نظر ماست استنادش میشه مشکلون به تعبیر مرحوم سید. اینم یه وجه اشکال. در رابطه با این وجه اشکال این گونه جواب داده شده درست است که این علت این که اصحاب به این روایت تمسک نکرده اینه که شیخ طوسی تمسک نکرده. از زمان شیخ طوسی به بعد این روایت مورد توجه قرار نگرفته، چون شیخ بهش عمل نکرده و مورد توجه قرار نداده. این طبعا لشیخه، در حالی که قبل از شیخ فقهای متقدم قبل از شیخ به یه بیانی میتونیم بگیم نه عمل میکردن به این روایت. مرحوم کلینی در کافی این روایت را تحت عنوان یک باب مستقل مطرح کرده به تمام روایت، و کلینی در هر قسمتی به اونی که نقل میکرده فتوا میداده، مگر اون جایی که معارض داره و بعد رفع معتعارض شو بکنه. صدوق در فقیه مطرح کرده این روایت را، و این ناشی از این است که فتوای صدوق هم هست. صدوق جایی که مطرح میکنه و فتوا میده معمولا موافق با فتوای پدرش ابن باببه، علی ابن باببه، همین بزرگواری که در این کنارمون مدفونه، و هو همین اعاظم القبیدین. و اونایی هم که این روایت رو نقل کردن، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن عیسی، خودشون من الفقها هم هستند، ضمن این که من الروات، و این نشون دهنده عمل به اونهاست. پس نه، روایت کم و بیش مورد عمل بوده. شیخ که بهش رسیده روایت را به حساب اون اشکالی که قبلا در مورد سندش مطرح کرده، روایت عامیتون کذا و کذا، بهش اعتنا نکرده به حساب ضعف سند روایت، ولی سا عمل نکرده. و همینم مورد مطابعت متأخرین واقع شده، فقهای متأخر از مرحوم شیخ طوسی که یک عده زیادیشون بعد از شیخ شاگردان شیخ بودند و متعبد به کلام شیخ، ولذا موافق با شیخ میگفتن، جرأت مخالفت با شیخ به خودشون نمیدادن، به تعبیر صاحب معالم علیه الرحمه، مجتهدین مقلده. این تعبیر مورد صاحب معالم نسبت به اینها در بحث اجماع معالم که بسیاری از اجماعات ناشیست از این متابعت از شیخ طوسی و که انه اینا قابل اتکال نیست، اونجا میگه نه، خیلی از این اجماعات ناشی از این تقلیده. بله، تا دیگه اومده زمان علامه این روایت رو به اون مناسبت نقل کرده، بازم این فرع رو در خصوص قد اهل بوادی فرعش نیامده تو. بنابراین نمیتونیم روایت رو معرضون عن حساب کنیم به شکلی که بگیم این روایت در اثر اعراض از حجیت ساقط بوده باشد. فبنا ان علی هذا، نه، لا اشکال فی الحاق اهل القرى والبوادی اللائی جرى عادتهن علی عدم تستر، این الحاق هم اشکالی نداره، لان نهن ازا نهین لا ینتهین، روایت سندن تام مست و دلالتن هم کامل، اشکالی ندارد. همه جا نیست، ولی مثلا رسم خود شیخ طوسی در تهذیب این چنین نبوده، بله، ولی رسم صدوق و کلینی این گونه بوده، بله بله. در روات قبلی هم وقتی یه روایتی رو نقل کردن، معارضی هم براش نقل نکردن، ظاهرش همینه که به این روایت عمل میکردن، بله، در اون روات قبلی. اینا استظهاراته، البته با انس به کلمات این روات و امثال اینها رو میشه و اینها رو روش قضاوت کرد در این موارد، و خب این استظهاراتیست که شده. بله بله، مگر اونجا مخالفشم ذکر کنه، بله، درم اشاره کردم، استثناءشم گفتم، معارض که ذکر میکنه وابسته به اینه. حالا خود کلینی که اولش میگه و تخییره، معارض هر جا اومد تخییره که در یکی اخذ بکنی و خلاص، اگه اون مبناش باشه بازم روشن قصدش، یعنی اون معارضم که داره تخییره طبق حرف اول کافی، ولا اجد و احوت ولا اولا من التخییر.
جایی خیلی بعید کافی همه روایات و ضعاف داریم تو موارد غیر فقهی هم،
کافی روایت ضعافش. نه، خوب شد اینو فرمودید حضرت آقای لطفی، لطف فرمودید، هم در اون جهت بدم میشه. روایت ضعاف را وقتی در یک باب چندین روایت داریم، یکیش که محکم باشه درست، روایت ضعاف را هم کنارش نقل میکنن. این رسم کلینی هم هست. بله، روایت ضعاف مستندش نیست، در این حال مؤید میشه، گاهی قرائنی بر تفسیر روایت توشون پیدا میشه، از این جهت روایات ضعافش هم نقل میکنه.
این روایت سلسله چه مؤید چیه؟
کدوم؟ کلینی؟
بله.
اون مال دخه، مال بهار، مال کلینی نیست. حالا اون یه روایت نقل کرده تو این باب؟ نمیدونم، اتکال فقهیش به اینه که اولا مسئله فقهی نیست، میدونم اصلا مسئله مهمم هست، متکلش همینه.
نه،
بله، عرض کردیم روایات ضعاف رو در کنار روایات قوی نقل میکنه. همین روایت ضعیف به قول شما سلسلت الهمار، خود همار که جعل نکرده، بالاخره جعلم شده توسط یک کسی جعل شده، یه انسانی ولو انسان همار تر از همار جعل شده، اون انسان نقلش یعیدو به این که این یه همچی چیزی میفهمیده از روایات، یا مشهور بوده در اون زمان یا امثال اینها. بیهوده که یهو یه جعلی از آسمون نمیفته، یه تناسبی داشته جعل میکرده. خود اینها میتواند گاهی در حل یک به اصطلاح مطلب راه گشا باشه. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، چیزها دروغ. اما چه بسا این چیزهای دروغ یک شف از یک مطلب راستی، از یه حقیقتی. بنابراین اینجور چیزا، حالا اینا داریم چون به صورت کلی میگیم، در بحث ضعاف کلینی به اصطلاح جای این حرفا هست. نه، کلینی اونجایی که یه روایت نقل کرده و باب به نام او تشکیل داده متکلشه، متعدد باشه حتما توش روایات معتبر هست و ممکنه تعدادش هم ضعیف باشه ولا اشکال فی. بنابراین اصل مسئله تامون. حالا در ذیل مسئله مرحوم آقای خویی یک نکته رو اشاره می کنن، انشالله فردا با دنباله مسئله به یاری خدا.